الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبارك الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذا الصلاة في كل صلاة چشم من برای بس شد سپید بیا دلم شکست و مویم سپید و قامت من به زیر باقم اجر تو خبید بیا اگر چه ناز تو را می کشم مهرویا به دل نوازی این رو سیه عبید بیا به سلطنت برسد بی نوای مسکین که خاک ساری کوی تو را گزید بیا خدا نصیب کند دوره ظهورت را که در رکاب تو مولا شوم شهید بیا علامه بحر العلوم علی الله مقام بالای سر امیر المؤمنین صداد او مشغول زیارت مولا یه مرتبه صدا زد چه خوش است قول ز تو دل رو با شنیدن با برخات نزار کردم سخن خدا شنیدم گفتن علامه چه شد وسط زیارت مولا شیخ خلی فرمود داشتم مولا رو زیارت می کردم یه مرتبه دیدم حضرت بقیت الله بالای سر علی ایستاد و صدای دل رو داشت در قرآن می خوانه خطاب به امام عصر گفتم چه خوش است شلط قرآن زد تو دل رو شنیدن برو خط نظار کردن سخن خدا شنیدن این شعر یه جای دیگه هم مصداق داره وقتی است که امه سادات دید سر بریده حسین بالای نیزه داره قرآن میخوان چه خوش است شانت بارا زدت دل رو شنیدن به رخت نظار کردن سخن خدا شنیدن برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلوات یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم عرض شد قرآن کریم می فرماید قیامت روزی است که نه مال فایده می دهد نه فرزندان مگر این که انسان خدا را با قلب سلیم ملاقات کند قلب سلیم قلبی است که در قیامت خدا را ملاقات کند و هیچ کس جز خدا در اون قلب نباشد بعد روایتی از صادق آل محمد علیه السلام مطرح شد که حضرت فرمودند اعراب القلوب علی اربعت انواع قلبها چهار حالت دارند رفع و فتح و خفض و وقف یکی رفع دل مؤمن یعنی پرواز و صعود دل مؤمن یکی فتح دل مؤمن یعنی گشایش دل مؤمن سوم خفض دل مؤمن یعنی فرود دل مؤمن چهارم توقف دل فرفع القلب فی ذکر الله صعود و بلندی دل مؤمن در ذکر خداست وقتی قرآن میخواند لا اله الا الله میگوید نماز میخواند توسل به اهل بیت پیدا میکند در این چهار حالت دل مؤمن به سوی خدا اوج میگیرد و فتح القلب فی الرضا عن الله دیروز عرض شد گشایش دل مؤمن در مقام رضای عن الحق است مؤمن به اینجا برسد بگوید هرچه اون دل بر کند شیرین بود که بحث شد به خفض القلب فی الاشتغال به غیر الله
حفظ یعنی فرود. عرب به حفظ جنا به فرود کبوتر میگه. کبوترها دیدید وقتی میخوان بشینن میاد فرود میاد، وقتی میخواد رو زمین اسکان بگیره این بالهاش به زمین کشیده میشه. دیدی تو خونتون قدیم تو خونه کبوتر بود، کبوترهای سفید خانگی که خیلی هم برکات دارن، در روایاتمون داریم فضیلت دون آدم دو تا کبوتر از این کبوترهای سفید تو خونه نگه داره، به برکت اینها خیلی چیزها نصیبش میشود. دل مؤمن از اوج فرود میاد به زمین میخورد، زمانی که دلش اشتغال به غیر خدا پیدا میکند. اولا بدانیم همه عالم فقیرند، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه هستی فقیرند، ای بنده فقیر توجه به فقیر دیگر پیدا نکن. اون کسی که تو به او دل بستی که مشکل تو را حل کند، او هم فقیری است مانند تو. همه هستی فقیره. توجه به غیر حق شرک است، که از علتهایی که مردم ما خیلی گرفتار شدن توجه به غیر حق است. دو تا آیه در قرآن هست عرض میکنم، نکته لطیف و ظریفی درش هست، توجه بفرمایید. موسی کلیم وقتی رسید لب دریا، پشت سر فرعونیان بودن، جلو چی بود؟ آب، دریا. قوم موسی گفتن یا نبی الله قطعا ما هلاک شدیم، چون به بنبست رسیدیم، جلو بریم دریاست، نمیتونیم که از دریا عبور کنیم، کشتی نداریم، اگر برگردیم فرعونیان پشت سرن، اونها ما رو میکشن. پس در هر دو صورت ما بیچاره شدیم، برگردیم کشته میشیم، بریم جلو دریاس غرق میشیم. موسی کلیم جواب داد، حواست پیش من باشه، منو نیا کن، یا پیش من این برون بر نرو، توجه به منبر باشه. ان معی ربی سیهدین. موسی کلیم گفت به درستی که با من است، معی یعنی با من است، ربی سیهدین، پس ما را هدایت میکند. حضرت موسی در اینجا اول خودش را دید و مطرح کرد، بعد خدا را. ان معی ربی. اما وقتی پیغمبر عظیم الشأن ما خاتم الانبیاء محمد مصطفی در غار قرار گرفت در شب هجرت، مصاحب ملعون پیغمبر به پیغمبر اظهار نگرانی کرد، پیغمبر اکرم فرمود لا تحزن، محزون نباش، ان الله معنا، تأکیدن خدا با ماست. نکته لطیف اینجاست، موسی کلیم اول خود را دید و مطرح کرد، بعد خدا را. پیغمبر ما اول خدا را مطرح کرد، بعد خودش را. لذا او شده حبیب الله، موسی شده کلیم الله. هر وقت کلیم الله از خدا چیزی میخواست در تفسیر صافی داره این دستاشو بلند میکرد. حضرت موسی میگفت الهی به حق محمد سید الانبیا، و به حق علی سید الاوصیا، و به حق فاطمه سیدت النساء، و به حق الحسن سید الاولیا، و به حق الحسین افضل الشهدا. خدا رو به پنجتن قسم میداد. موسی کلیم هر وقت گرفتار میشد گره هاشو با نام اهل بیت باز میکرد. مؤمن در این عالم توجهش به حضرت حق جل و علا است. خدا رو ببین، حضرت رضا علیه السلام فرمان ابراهیم رو گذاشتن تو منجنیق، 4 فرسنگ هم آتش بوده، خیلی 4 فرسنگ آتش. لحظات حساس خدا انسان رو امتحان میکنه. ابراهیم خلیلم خدا امتحانش کرد تا شد خلیل الرحمن. خلیل گیر نمیاد. خلیل به کی میگن؟ دوست بی خلل. اگه گیر دومد سلام منم بهش برسون. ابراهیم خلیل در دوستیش با خدا هیچ خللی نداشت. حالا چرا ابراهیم خلیلش کردن؟ میخوای تو هم خلیل خدا بشی؟ میخوای خلیل الرحمن بشی در مرتبه خودت؟ یه چیزی یادت بدم، جیبات که سوراخ نیست ها، جیباتون سوراخ نباشه ایزان تو جیبت بشه، از اون برای جیبت در نره. حدیث داره انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکسرت صلواته علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. علتی که خدا ابراهیم رو به دوستی خودش انتخاب کرد این بود که ابراهیم خلیل زیاد صلوات می فرستاد بر محمد و آل محمد. تو هم اگر می خوای خلیل خدا بشی سعی کن با این ذکر که سید الاذکار است معنوس بشوی. آدم ابوالبشر نگاه کرد دید خدا داره حوا رو براش درست میکنه، دهنش آب افتاد، هنوز خلقت حوا تمام نشده بود. علامه مجلسی در حیات القلوبشون نقل میفرمانه علی الله مقامه، خلقت حوا تمام نشده بود، حضرت آدم دهنش آب افتاد، گفت خدا اینو بده به من. تا آمد صبر کن بابا تمومش کنیم، ولی نصف کار هست، تمومش کنیم بهت بدیم. وقتی تموم شد گفت خب میخوای اینو بهت بدیم زنت بشه، چی مهریش میکنی؟ مهریش چی؟ درهم و دینار نبود که، حضرت آدم هم زرنگ بود. گفت خدایا 14 صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. مهریه حوا میکنن. حالا ما بخوایم راجع به فضائل این ذکر صحبت کنیم، منبر جدا میخواد، بلکه منبرهای جدا میخواد در فضیلت این ذکر. ابراهیم خلیل گذاشتن تو منجنیق، امام رضا علیه السلام فرمان ملک باران آمد، خب اجازه میدی یک رگبار باران بریزم آتشو خاموش کنم؟ گفت مرا به تو احتیاجی نیست. ملک طوفان اومد، اجازه میدی یه باد شدید بوزانم؟ تمام این آتش را بگسترانم؟ گفت مرا به تو هم احتیاجی نیست. جبریل امین آمد، گفت اجازه میدی تمام این آتش را خاموش کنم؟ گفت مرا به تو هم احتیاجی نیست، خالق من، مولای من، منو کفایت میکند. تا آخرین لحظه دلش پیش خدا بود و توجه به غیر خدا پیدا نکرد، لذا وقت انداختنش تو آتش ها خطاب آمد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، تمام آتش رو براش گلستان کردن. تو آتش های زندگی دنیا که همه ما گرفتاریم، اگر توجهت به خدا باشه، خدا همه آتش های زندگی رو برات گلستان میکنه، بهشتش میکنه. مسجد سعیزالله رو بلدی؟ تو بازار 20 سال محرم ها من اونجا منبر میرفتم، 20 سال خودش یه عمری، 20 سال هم میه مسجد لاله‌زار. اگه انشالله ولمون کنن، دست از ما بردارن، دیگه هم خودشون مستمعین راحت میشن هم ما. بس دیگه 20 سال من هرچی بلد بودم گفتم، شما هرچی میخواستی بشی شدی دیگه. 20 سال خوش یه عمری، 20 سال. خدا عاقبت هامونو به خیر کنه انشالله. هیچی بهتر از عاقبت به خیری نیست. پایان کار، لاتای تهران عاقبت به خیر شدن. لاتا عاقبت به خیر شد. مرحوم آیت الله ایمز عبدالعلی تهرانی رو منبر رو میفرموده که مقدس ها مواظب باشید از لاتا عقب نمونه، لاتا عاقبت به خیر شدن. خدا اینقدر صدق و دوست داره. صداقت چیز خوبی ها. برام آیت الله مجتهدی مش خحمت رحمت الله علی، شاید 15 سال محرم و حقیر خونه ایشون منبر میرفت. هر روزم که میرفتم خیلی به حقیر محبت داشت، یه چیزایی برام میگفت. یه روز گفتش که فلانی، اونایی که دوربر امام حسین اومدن کربلا شهید شدن همشون مشتی بودن، اگه مقدس ها بودن به امام حسین میگفتن آقا یه استخاره بگیر یا با عبدالله، نباده بیم اونجا یه تیری بخوره به قلب امام و کربلا کشته بشه. و همه اینا مشتی بودن، آقا بودن، بزرگوار بودن. بریر به امام حسین گفت 1000 بار منو بکشن زنده کنن باز از دست از تو بر نمیدار. حسن عاقبت، پایان کار. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی میرزا عبدالعلی رو، چه آدمای خوبی بودن، چه علمایی بودن تو تهران، رضوان خدا بر ایشون. حاجا مشتبه آقازاده شون مسجد جامع ما دهه بعد میریم، ایشون میفرمود بابام رو منبر میگفتش که اول خدا دست اون قماربازی رو میگیره که قابش رو شق بریزه. قدیم ورق پاسور نبود، قاب میریختن. بعضی قماربازا برای که قابشون شق بیسته میرفتن تای این قابا رو سوراخ میکردن، توش سرب میریختن که این قاب سنگین باشه، وقتی قاب رو میپاشن قاب شق وایسه برنده بشه. مرحوم حاج میرزا عبدالعلی رضوان الله تعالی علیه میگفته اگر چه قمار حرام است، دقت کنید یه دنیا حرف، اگر چه قمار حرام است، اما اون قماربازی که تو قمارش هم صداقت داره و کلک نمیزنه، خدا اول دست اون قماربازه رو میگیره، او رو موفق به توبه میکنه، میگه تو قماربازی اما تو قمارت هم کلک نمیزنی، صافی صداقت داری، حیف تو قمارباز باشی، خدا توبهش میده. اینقدر حضرت حق صدق و دوست داره. صادق باش، صاف باش، هرچه هستی همین باش. خیلی خدا دوست داره صداقت. اینقدر ذات اقدس احدیت صداقت رو دوست داره، لذا گناهکار است، اما چون اهل کلک و حق بازی نیست، خدا دستشو میگیره، موفق به توبهش میکنه. حالا یه حدیث اینجا براتون بخونم، خیلی نکته جالبه. من چند سال دنبال این مدرک این قضیه میگشتم تا در اهواز منبر میرفتم یه طلبه خوشذوقی قاموس رجال مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری رضوان الله علیه رو که چند سال اخیر فوت کرد، قبرشون در شوشترم اونجا بقعه و بارگاه داره، من شوشترم رفتم منبر، چون در شوشتر یه مقامی هست به نام مقام صاحب الزمان، مثل مسجد جمکران یه بنایی شبای چهارشنبه مثل امشب مردم میان اونجا نماز امام زمان میخونن، چون امام زمان در اون مکان دیده شده. روبروی این مقام صاحب زمان قبر آشمنطقی شوشتره. شوشتری خیلی کتابم داشته، قاموس قرآن، قاموس الرجال. در قاموس الرجالش این عبارت رو داره که عده‌ای از مؤمنین کوفه اومدن محضر صادق آل محمد علیه السلام. گفتن آقا یه نماینده ای به ما بدید برای کوفه. آقا مفضل رو معرفی کردن، مفضل رو ببر، فاضل و عالم و مؤمن و مقدس. بعد از مدتی کوفیان آمدن محضر امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن این نماینده ما چطوره، مفضل چطوره؟ گفتن آقا خیلی خوبه، مفضل خدمتگزاره، به درد مردم میخوره، منتها ما یه عیبی در او دیدیم، ما رومونم نمیشه مثلا بهش بگیم. فهمدن چه عیبی داره؟ که آقایی با لاتا و کف در بازا و داره صاحب الحمام، حمام یعنی کبوتر، با اینا هم رفت آمد میکنه تو خونه، این مشتی ها و لاتا و یک بزن ها و کف در بازا هم میان و خونهش میره، با اینا هم رفیقه. آقا سکوت کردن. وقتی که خواست این آقا مؤمنین کوفه برگردن برن، حضرت یک نامه نوشتن، فرمودن این نامه رو بدید به مفضل. اینا آمدن کوفه و رفتن خدمت مفضل و نامه رو دادن. مفضل نامه رو باز کرد، گفت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که این مبلغ برای یک کاری پول لازم داره. اینا مؤمنین و مقدسین بودن، چیکار میکنید؟ یکی گفت بازار که وضعش خرابه. اون گفت حالا من برم بازار فلانی رو ببینم. خلاصه شروع کردن بازی در آوردن. مفضل گفت همینجا باشید بشینید. فرستاد دنبال رئیس کف دروازه و لاتا. اومد نامه امام صادق علیه السلام بهش نشون داد، گفت پسر فاطمه گفته اینقدر پول میخوام. گفت چش، نوکرشم به تعبیر من. آقا را افتادن اینا، پول آوردن که اتاق مفضل پر از درهم و دینار شد. امام صادق علیه السلام خواست عملا به اینا درس بده که مفضل اینا رو به خاطر این صفت دوستشون داره. بعد مفضل گفت خدا نیاز به نماز و روزه شما ندارد، آدمیتت اینه که به داد دیگری برسی، گره کار دیگری رو باز کنی، مشکل دیگری رو حل کنی. حالا این من حاشیه رفتم، مربوط به بحثم نبود، میخوام بگم آقا صدق و خدا دوست داره، راست بگو به خدا، خدا دستتو میگیره، راست بگو به خدا. برو مسجد سعید الله سرای حاجسن، سرای حاجسن این موقع پاتوق چای فروشا بود، تاجرای قدیم یادشون، حالا شده پتو فروشی و رو تخت فروشی. اینا تو خود سرای حاجسن هم ما قدیم منبر میرفتیم، سراها روزه میخوندن قدیم، یادتونه که تو سراهای بازار یه دهه روزه میخوندن. حالا نمیدونم، من سالهاست نرفتم، این قضیه که میگم براتون مال 25 سال پیش. سرای حاجسن، سرای قزوینیا، سرای دوست علی خان، سرای گالش فروشیا، سرای شیخ جعفر، تمام اینا رو من دو ماه محرم سفر خودم منبر میتن، نصف روز از صبح مغازه ها رو میبستن، سیاه پوش بود، مجلس روزه امام حسین و گریه بود تا ظهر. به برکت امام حسین هم کاسبیاشون خوب بود، هم پولاشون رو نمیخوردن، سوختی نداشتن. چرا؟ چون برای امام حسین علیه السلام پول خرج میکردن. تو سرای حاج حسن یه تاجر چای فروش بود، نامه نوشت برای طرف هندیش به کلکته هندوستان، 1000 کارتون چای برای من بفرست. اون موقع هم فکس نبود، دستگاه های مدرن تکنولوژی تجاری امروز نبود. امروز شما تو خونت که بشینی یه کامپیوتر داشته باشی، وصل به اینترنت داشته باشی، ایمیل میزنی از چین برات جنس میاد، میره با یه تلفن کارتو انجام میدی. یه ترخیص کار زبل هم که داشته باشی که بتونه تو گمرکا خوب پول خرج کنه، رشوه بده، زود جنست خارج میشه میاد بیرون. خیلی راحت. را قدیم اینجوری نبود دیگه، سخت بود کار. بعد یه نامه می نوشتن، نامه می رفت چند ما طول می کشید، از اونجا جنس رو می فرستادن. نامه رو گذاشت رو میزش، رفت پاکت بیاره، نامه رو بذاره تو پاکت، یه دونه مگس اومد نشست بغل این 1000، یه فضله گذاشت، 1000 شد 10000. نامه هم رفت هندوستان، اونم 10000 کارتون چایی فرستاد و اومد. و اینم گفت من 10000 کارتون چایی رو چیکار کنم؟ چند روز بعد شوروی به ایران حمله کرد، جنسا شد 20 برابر. مأمور خرید روسیه اومد تو بازار تهران خرید کنه، روغن خرید، برنج خرید برای لشکر روسیه. گفت چایی از کی بخریم؟ گفتن برای فلان تاجر.